تعلیق مصوبه مجلس و دوباره تمدید یک ماهه، این هم طرف مقابل رو جری کرده، حالت احساس قدرتی نسبت به ایران میکنه و به جای اینکه تشکر کنه از قوه مجریه ایران برای تعلیق، به این سقف داره عمل میکنه و این مشکلات رو داره ایجاد میکنه.
آیا فایده ای زدیم؟ بالاخره یه جا باید این مسئله تموم بشه، یعنی یا رومی رومی یا زنگی زنگی. حالا بحث انتخابات هم چون گرم هست، برجام هم یکی از موضوعاتی بود که در موردش کاندیداهای مختلف و نامزدهای مختلف در موردش صحبت کردن. بحث این که آیا بپذیریم یا نپذیریم، یا اینکه یک دولت قوی باید باشه که برجام رو بتونه قوی اجرا بکنه، یا اینکه حالا ضعف دولت‌های دکتر روحانی یا نقوت این که اونها تونستن برجام رو به نتیجه برسونن در زمامداری خودشون، همه نکاتیه که بالاخره یک جا باید ما یک قنا و تخلیصی رو بدیم توی ارتباطمون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حالا چاره به اضافه یک آمریکا هم که به قول خودش حضور داره غیر مستقیم و میخواد نقش ایفا بکنه. نظر شما چه، چی کار باید کرد از دید شما به عنوان یک کارشناس و فهم دانشگاهی؟
ببینید، قدم اول این هستش که واقعیت‌های موجود رو اونگونه که هست بشناسیم. این اگر متوجه شدیم که آژانس یک نهاد سیاسی هست و تحت تاثیر کشورهای غربی هست، به نوعی صحبت نکنیم که مثلا به راحتی میشه با آژانس کنار اومد. یا شما خاطرتون هست برجام ما این PMD رو داشتیم، Possible Military Dimensions، اون ابعاد احتمالی نظامی. بعد اون موقع گفته شد که زیل برجام PMD بسته شد. خب اگر PMD بسته شده، این حرفای اخیری که آژانس میزنه داره همون بحثای PMD رو دوباره مطرح میکنه. اگر واقعا PMD زیر برجام بسته شده باشه، این حرفا دیگه الان نباید زده بشه. همینجاست به خاطر دلایل سیاسی ما در سالیان گذشته بازه‌های زمانی رو داشتیم که اون واقعیت آژانس خیلی وقتا برای مخاطب داخلی اونگونه که واقعا هست مطرح نمیشد، به نوعی توجیه میشد کارهای آژانس و دستاوردهای خلق میشد که وجود خارجی نداشت. این خب اصلا برای کشور خوب نیست. مثلا انصاف رو هم باید رعایت بکنیم. به هر حال عرض کردم مشکل اصلی این است که آژانس ذیل نفوذ کشورهای غربی. حالا شما دولت آقای روحانی رو داشته باشید، آژانس ذیل نفوذ کشورهای غربی، دولت دیگری داشته باشید، رئیس جمهور دیگری مورد ما شروع به کار بکنه در ایران، این اون حقیقت آژانس ذیل کشورهای غربی بودن رو که عوض نمی کنه و این مشکلات ادامه پیدا می کنه. اینجور نیستش که همه تقصیرها رو شما بندازید گردن یک دولت، چون همه تقصیرها طرف ایرانی مربوط به طرف ایرانی نیست. هر کاری هم که می کردن، هر سیاستی هم که اعمال می کردن، هر چقدر هم قوی عمل می کردن یا هوشمندان عمل می کردن، خاصر مشکل اصلی رو که نمیتونستن حل بکنن.
در ترتیب ما برجامی رو داشتیم که حالا درسته که در موردش مسئله ابهام داستان هر چیزی که بخوایم بهش فکر کنیم درش وارد نقطه مختلف و اینها، ولی یک دستاوردی است که به لحاظ سیاسی میتونه وجود داشته باشه. این کیفیت این دستاورد و این که طرفین چقدر بهش عمل میکنن مسئله بوده که ما با عهد شکنی روبرو شدیم، با این روبرو شدیم که آمریکا زیر میز بازی زد و حالا تبعات و هزینه هایی که بر کشور غالب شد که حتما ارتباط ما با آژانس رو تحت شعاع قرار میده و تفسیرهایی که مدیر کل آژانس میتونه از این اتفاق داشته باشه و حالا نکاتی رو مطرح بکنه چه در شورای حکام چه در عرصه بین المللی که متاثر از این اتفاق حالا فشارهای جدیدی رو بتونه خلق بکنه. یه جورایی شاید تعبیر پلیس خوب بدم بشه ازش در آورد بیرون. حالا نمیدونم نظر شما چیه.
بله، اینم یه سبکی هستش که اینام جاشون عوض میکنن. مثلا یه زمانی کشورهای اروپایی پلیس بد میشن، در دوره برجام مذاکرات برجام آمریکایی پلیس خوب بودن، کشورهای اروپایی پلیس بد بودن. بعد آژانس هم که در حد پلیس نیست، اصلا کردم دستوری عمل میکنه، هرچی بهش بگن همون کار میکنه. بعد زمانی که ترامپ اومد سر کار، اروپایی شدن پلیس خوب، ترامپ شد دولت آمریکا شد پلیس بد. الان که بایدن اومده فعلا مشغول تقسیم کار هستن و دغدغه های دیگری دارن. اینجان یک سبکی هستش که وجود داره و بر اساس همون طراحی که انجام میده برای آژانس هم نقشی تعریف میشه که الان آقای گروسی داره اون نقش رو بازی میکنه، این البته کارمنده شما ایشون رو اخیرا تو بحث داخلی کشور هم موضوع کارمند بودن داغ شد. کارمند که عرض میکنیم حرف افانتی نیست به طرف مقابل، به این معنی هستش که او رئیسی داره،
شرح وظایفی داره و مطابق اون خطش حرکت
باید بکنه. عمل بکنه بره. کارمند به این معنی، یعنی کارمند بودم، خود ما کارمند دانشگاه تهران هستیم، یعنی دانشگاه تهران هستیم، منظور این هستش که زیر یک چارچوبی باید حرکت بکنه و حرکت هم میکنه، اگرم نکنه جا به جاش میکنه، چیزه بدی پیش زیر نیستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فاده ایزدی، با شما خداحافظی میکنم.
سلام.
مدیر مجتمع سرب و روی مهدی‌آباد از رونمای بزرگترین طرح فراوری سرب و روی خاورمیانه تا پایان امسال خبر داده. آقای امین صفری گفتن که اقدامات توسعه مجتمع سرب و روی مهدی‌آباد که با تیم مدیریتی متخصص جوان و با حمایت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از سال 96 با شتاب چشمگیری به پیش میره تا انتهای سال تکمیل میشه و آماده بهره برداری خواهد شد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا به صورت مخفف عرض بکنم ایمیترو مطابق مقررات و قوانین در سال 95 سرمایه گذاری در معدن مهدی‌آباد رو به عنوان بزرگترین ذخیره سرب و روی کشور به منظور سرمایه گذاری، تأمین مالی و اجرای عملیات معدنکاری، احداث کارخونه‌ها و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در یک فراخوان عمومی و بین‌المللی به مزایده گذاشت که با استقبال چشمگیر متقاضیان روبرو شد و در یک فرایند رقابتی کنسرسیومی متشکل از 5 شرکت برنده این مزایده شد. خدمت شما عرض کنم بریم به حوزه سینما. خب ما توی چند سال اخیر در کشورمون شاهد نمایش آثاری بودیم که با موضوع امنیت و با تلاش بازنمایی در حقیقت تلاش های سربازان گمنام آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و همه کسانی که در حوزه امنیت کشورمون تلاش میکنن در سینما و تلویزیون بودیم. اما حالا میتونه شاید ارتباط باشه در موردش صحبت میکنیم. بحث بررسی تلاش صهیونیست‌ها برای ساخت آثار سینمایی جاسوسی علیه ایران هم جالب شده و چند تا کاری که انجام دادن ارتباط داریم با آقای سعید مستقاسی، بیشتر ایشون برای ما توضیح میدن. آقا سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون.
خدمت شما عرض کنم که چرا فکر میکنید صهیونیست ها به سمت ساخت آثار سینمایی با محوریت جاسوسی علیه تهران روی آوردند؟
فکر کردن نیست. خب سیمارش رو دیدیم، سریال هاشو که آخرینش ولی سریالی بود به اسم تهران.
بله.
که سال گذشته تقریبا پخش شد در 8 قسمت سیزن یکش در واقع، و قبل از اون هم بود، یعنی سال قبلش بود ما فیلمی داشتیم به اسم اپریتور یا مأمور مخفی که باز به همین قضیه میپرداخت و این ماجرای بسیار طولانی داره. مثلا سال 2003 ما سریالی داشتیم به اسم NCIS که در واقع اونم قسمت 12 فصل 10 به همین ماجرای جاسوسی صهیونیست‌ها در ایران می‌پرداخت، یا سریال هوملند به همین صورت، سریال 24 که دیگه معرف حضور همه هست که در واقع در فصل 3 قسمت 11 باز به حضور جاسوسای صهیونیست در ایران اشاره داشت و این ماجرا ادامه داره دیگه، یعنی این چیزایی که وجود داشته و ما میبینیم.
خب یه بحثی به وجود میاد الان، ما تو سینما و تلویزیون مجموعه های امنیتی که ساخته شده خودشون موفق بودن و اتفاقا هم با تکنیک هم با داستان خوب تونسته مخاطب رو با حوزه تلاش کسانی که برای امنیت کشورمون تلاش دارن میکنن، زحمت میکشن، آشنا بکنه. پس بحث کیفی مطلوبی ما در خود سینما و تلویزیون میتونیم بگیم داشتیم، اما سطح کیفی که این محصولات ساختن یک نکته قابل تأمله و اینکه ببینیم چه اثر اقناعی روی مخاطب ایرانی داشته.
متوجه سوالتون نشدم.
عرض میکنم به لحاظ کیفی محصولات رو میخوام با هم یه مقایسه‌ای داشته باشیم، بله. چون نقش اثر به هر ترتیب این آثار رو باید بررسی بکنیم دیگه، و نسبت مستقیم با بحث کیفی این محصولات داره.
خب سری مجموعه که در ایران ساخته شد، حالا من برخلاف نظر حضرت عالی این نظر ندادم، یعنی به نظر کیفی اینها اصلا در سطح اون فعالیت ها و مجاهدت های سربازان گمنام امام زمان نبودن و بسیار بعضا منفعل نشون داده می شدن. همین الان ما داریم همین سریالی که به شهید شهریاری ساخته شده، اصلا بخش این ماموران امنیتیش اگه حذف می کردن خیلی بهتر بود، واقعا توهینه به این ماموران به نظر بنده.
اما با شما با یکی دوتا، یعنی شما میفهمید کل عمده این چیزی که در کشور ما ساختیم مقبول نیست؟
نه در سطح اون
شما تو جشنواره فیلم فجر همین سال گذشته، یک دو سال گذشته چند تا کاری که داشتیم، حالا من اسم نمیارم ولی
مورد ماجرای نیمروز رو میفرمایید،
یکیش حالا ماجرای نیمروز، بله. عدم به حضور شما داستان ریگی رو که چجوری،
بله.
ریگور
نشد داستان ریگی، بله.
میخوام عرض بکنم که بر ترتیب ما اتفاقا، بله. تو این به خصوص دو سه سال اخیر کاری که رفته مورد تحسین، بله. در جشنواره قرار گرفت.
من تصور بود که شما سریال ها رو فرمودید،
من عرض کردم سینما و تلویزیون، بله. یعنی حالا بخش تلویزیون هم اتفاقا آثاری بوده، چون ببینید اگر ما بخوایم یه خط ممیزی بذاریم، خب بحث ساخت سریال و بازه زمانی، بودجه، همه این نکات با سینما قابل در حقیقت شاید قیاس نباشه. سریالی که مثلا 30 قسمت 40 قسمت قراره هر شب بیاد برسه روی آنتن با یک سینمایی مثلا 90 دقیقه‌ای، خب متفاوته، هم کستش، هم به قول معروف داستانی که برای پیش تولید و تولید بعد اتفاق بیفته. من میخوام اون ارزش کاری بالاخره بچه‌ای که اینجا زحمت کشیدن هم حفظ بشه.
حالا بنده در صدد تحلیل آثار داخلی نیستم، اما آثاری که اون طرف ساخته شده، مثلا همین چیزایی که اسپوردم، اینها خوشبختانه یک ماجرای واقعیتی وجود داره. این دشمنان ایران و انقلاب هر موقع که رفتن راجبه ایران چیزی می‌سازن، نمونه خیلی بارش آرگو بود،
دلی.
حالا یک ماجرای اتفاق افتاد که برخلاف نقاط قوتی که تو ساخت این گونه فیلم‌ها به خصوص فیلم‌های جاسوسی داشتن، تو اینجا خیلی کم آوردن، یعنی حتی نتونستن این تصویر شبه واقعی هم از ایران نشون بدن. شما خاطرتون هست در آرگو حتی یه تصویر درست از میدان آزادی
نتونسته
بودن، با 4 عکس دیدن میتونستن این کارو بکنن. در سریال هایی مثل تهران که
حالا تهران آخریش دیگه
کارشون، خیلی هم افتخار میکنم بهش، باز همینجوره، یعنی اون لهجه های بد، اون تصاویری که با از سوریه و مراکش و نمیدونم جاهای مختلف خاطی کردن با تصاویر ایرانی که کاملا توی ذوق میزنه، و اون حفرهایی که تو فیلم ها وجود داره، بسیار سریال رو به اصطلاح این فیلمی که این هم روش خزینه کردن نزول داده و اصلا به صورت کاریکاتور، من در از بخی از دوستان میگم خیلی جوک در اومده در تصویر مردم ایران و جامعه ایران. یعنی خوشبختانه این ماجرا بود توی فیلم سال گذشته، اون فیلم اپراتیو هم باز به همین صورت بود. یعنی خوشبختانه توی هیچ کدوم از این فیلم ها علیرغم پای کار اومدن اون قدر قدرت های هالیوود، مثلا فیلم آرگو یا تو سریال های مثل هوملند یا 24 که سابقه 10 ساله 20 ساله داره، اینا نتونستن این تصویر حد اقلی از جامعه ایرانشون بده، حالا اینکه بتونن تاثیر بذارن. این خود منتقد خارجی هم،
بله.
این رو گفتن، علیرغم همه حد تلاشی که شد، مثلا اپراتیو آوردن تو جشنواره برلین نشون دادن، هزینه کردن، پخش جهانی کردن، اما خوشبختانه توی که گفتم بر اساس همون روایتی که داریم که خداوند دشمنان ما را و مقا آفرید، این هم همینطور یه بسیار نازل و دم دستی خوشبختانه بودیم.
خدمت شما عرض کنم تو سریال تهران یا حالا بحثی که میشد تو همین سیزن یا فصل اولی که ساخته شد، بحث این بود که اذعان و اعتراف خود اونها در طول داستان و ماجرایی که اتفاق میفته به توانمندی نیروهای اطلاعاتی کشور هم یه جورایی، یعنی بالاخره اون داره دشمنی میکنه، یه چیزی داره میسازه که به هدف خودش برسه، ولی نتونسته بود انکار بکنه در بطن این سریال اون توانمندی رو. نظر شما چیه؟
بله، خیلی تلاش کرده بودن که به اصطلاح خودشون یه تصویر بی‌طرف نشون بدن. همین اینکه به صورت آخر اون سیزن هم یه جوری رو دست میخورن دیگه از نیروهای اطلاعاتی.
هر دو شبت صبح خیر میشه یه سریال ساختن.
آره. اما باز هم نتونسته بودن اون کینه توزی هاشون رو پنهان کنن. مثلا خیلی در یک تصویر کاریکاتوری وقتی وارد تهران میشه در وسط میدونه انقلاب مثلا در تصویر اعدام میبینه، هم چیزی اصلا وجود نداشته. یا عرض کردم تصاویری که خیلی مشخص، تاکسی ها، ماشین ها یا لهجه ها که به اصطلاح مشخص خیلی نازل، علی رغم همه تلاشی که کردن که خیلی خودشون بی‌طرف نشون بدن، که حالا سیزن دوش داره تقریبا آماده میشه برای نمایش، که به نظر میاد آدم ها رو جذب کردن که تو سیزن دو چیزی که میخوان به اصطلاح ارائه بکنن. اما به هر صورت توی اپراتیو هم همینطور بود. اپراتیو هم تقریبا اون قهرمان داستان مثل همین میبره از اون موساد اینها و خودش رأسا مورد عمل میشه. یه جوری اون قهرمان آمریکایی، قهرمان تک افتاده آمریکایی رو اینجا ما به وضوح میبینیم. اون فرمول هالیوودیه رو اینا خواستن به طور خیلی ناشیانه تقلید بکنن.
بله، خیلی متشکرم. در ترتیب اون چیزی که مشخص سینما هم ابزاری میتونه باشه برای اینها که بتونن دشمنی خودشون رو حالا تو مباحث اقناعی پیش ببرن.
بله، همون آرزوهایی که هیچ وقت دست پیدا نکردن و انشالله پیدا نکنن، ما سعی میکنن همیشه تو فیلماشون به نمایش بذارن که یه آرزو بر صهیونیسم اسلام عیب نیست دیگه.
خیلی متشکرم آقای مستواسی، با شما خداحافظی.
سلامت باشید. خداحافظ.
گافای سریالی رئیس جمهور آمریکا در نشست سران گروه 7 در انگلیس همچنان ادامه داره. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته یعنی یک شنبه در کنفرانس خبری گروه 7 نام کشور سوریه رو به اشتباه لیبی عنوان کرد. بایدن در این نشست از احتمال همکاری با روسیه برای ارائه کمک‌های اساسی به لیبی که مردم اون در سختی هستن سخن گفت، در حالی که منظور وی کشور سوریه بوده. رئیس جمهوری آمریکا پس از اون گفت روسیه با دخالت خود در سوریه بیش از آنچه میتواند سهم خواهی کرده است. اما سپس بایدن لیبی رو به جای سوریه در خلال سخنان خودش استفاده کرد. بریم به سراغ رصدخانه انتخاباتی و نوع نگاه رسانه‌های معاند درباره انتخابات 1400 و آقای علیرضا آل داوود. آقا سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان نزد برنامه، همچنین شما باشم محترم، عصر شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقا داره انتخابات به روز خودش میرسه و بحث رصد انتخاباتی ما هم همچنان روی نگاه رسانه‌های معاند هست در این بازه زمانی به انتخابات کشور ما.
درسته. در بحث انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 که حقیقتاً یک فرصت بی‌نظیر هست برای اینکه مردم عزیز ما با انتخاب درست در انتخاب در روز انتخابات بیان برای 4 سال آینده کشور رو بیمه بکنن برای تمام موضوعاتی که امروز ممکنه باهاش ما دچار چالش بشیم یا داخلش مشکل داشته باشیم. پس این یک فرصت بسیار ناب هستش در حوزه داخل و خارج برای مردم ما که میتونن سرنوشت کشور رو انتخاب بکنن. اما از اونجایی که این انتخابات برای ما بسیار مهمه هم در داخل کشور هم در خارج کشور، خب دشمنان ما هم کسانی که در اوج اپیدمی کووید 19 دارو رو به ما تحریم کردن، ما رو از دستیابی به وام‌های بین‌المللی برای مقابله با کووید 19 منع کردن و یکی از ضد بشرترین و جنایتکارترین حالا حوزه فضای تروریسم سلامت رو در بحث تروریسم اقتصادی رو ضد ما اینها اعمال کردن. خب اینها طبیعی هستش که نیان که بیان و بر ضد این فضای حساس در داخل کشور ما که میتونه گفتم کشور رو بیاد شیفت بده از شرایط فعلی به شرایط مطلوب بیاد تولید محتوا بکنن. اما وسط این فضا نشان میده که هر چقدر انتخابات نزدیک میشیم کاربران معاند به خصوص منافقین در آلبانی و مرکز اعتدال عربستان و بعضی گروه های مثل سلطنت طلب ها، گروه های ضد انقلاب و برخی از گروه های سیاسی داخلی، اینها کاملا دورخیز کردن که یک فضای دو قطبی و یک فضای فریب رسانه‌ای رو بسازن در فضای رسانه‌ای کشور بر اثر شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها. موضوعی که خیلی مهمه که شنوندگان نزد برنامه باید بهش توجه بکنن این هستش که نباید در این فضای مجازی فعلی به خصوص شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها درگیر اخبار جعلی، ویدیوهای جعلی، ویدیوهای تخطی شده، محتوای تخطی شده و اینها بشن. موضوع خیلی مهمیه.
یه آقای آل داوود تو کلامتون یه عکسی که منتشر شده بود از مناظره سوم، سه تا از نامزدها رو که حالا به نوعی رقیب هم محسوب میشن نشون میداد که حالا در حال خندیدن و به قول ما رو خوشبش هستن. از این عکس خیلی استفاده شده که روی اون محور دو قطبی استفاده بشه که اتفاقا این اتفاق خیلی خوبی میتونه باشه. اینکه درسته که رقابت دارن ولی دلیل وجود نداره که حالا بخوان رفاقت رو بذارن کنار یا اینکه حالا دقیقا با هم دشمنی بکنن یا فضایی ایجاد بشه که خارج از عرف معمول هست.
دقیقاً ببینید اینها کاربران معاند به دفعه دشمن ما هستن دیگه. خب از این فضا میان استفاده میکنن که تصویری که نشون میده که اگر رقابتی وجود داره کنارش رفاقت هم وجود داره، اون کاربر معاندی که دشمن ماست از همین سو استفاده میکنه که بگه آقا رقابت یعنی دشمنی، رقابت یعنی که آقا چنگ بکش تو صورت همدیگه و قهر قهر مثلا تا قیامت. خب این موضوع مهمیه، ولی اینجا مردم از زمان نشون دادن که بی توجه بودن به این روایتی که دشمن ما از اون عکس داره میسازه و این موضوع خیلی مهمیه که ما باید بهش توجه بکنیم. یه مسئله است. مسئله دوم عصبانیتی در کاربران دشمن و در میان رسانه های ضد انقلاب من دارم میبینم و این عصبانیت ناشی از این هستش که اینها به هدفی که تا الان برنامه‌ریزی کردن که از فضای مجازی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی استفاده کنند برای دو قطبی سازی شدید فضا، برای با نیت کاهش مشارکت یا با نیت تخریب انتخابات در کاندیداهای مختلف، به اون هدف واقعی که برنامه‌ریزی کردن هنوز نرسیدن. اینا هم سامانه‌های داده کاوی داره به ما نشون میده، هم رفتاری که ما در همین کف شبکه توییتر و اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی و بقیه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها داریم می‌بینیم. پس ببینید اینجا برای ما اهمیت داره. این آگاهی امروز مخاطب ما میتونه ناشی از مثلا عملکرد خیلی خوب صدا و سیما باشه در حوزه مناظره ها، در این که الان صدا و سیما اومده آی پی تی وی تلویزیون رو آورده به هر کاندیدا یک شبکه تلویزیونی اختصاصی داده و مردم به جای اینکه سردرگم بشن در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان ها، اگر بخوان برنامه یک کاندیدا رو ببینن میان با همین تلویزیون مشخصا وارد صفحه وریفای شده یعنی تایید شده کاندید میشن و برنامه ها از زبان خودش میشنوند.
بله.
مستقیم از ستاد خودش میگیرند. ببینید اینها بسیار میتونه تأثیر داشته باشه در بالا بردن ارتقای آگاهی جامعه، و این ارتقای آگاهی جامعه میتونه باعث ارتقای تاباوری جامعه در جلوی اخبار جدید، ویدیوهای جدید و این دو قطبی سازی های مصنوعی باشه که اینها برنامه‌ریزی کردن که جلوی ما اینها شکل بدن. پس ببینید اینجا ما میگیم در این فضایی که حالا با یک جنگ شناختی ادراکی ترکیبی هم در بستر فضای مجازی روبرو هستیم، هر چقدر ما بیایم آگاهی مردم رو اینجا بالا ببریم، دشمن از این که بخواد تاثیرگذاری بکنه با شگرت‌های رسانه‌ای، با تکنیک‌های جنگ روانی، با محتواهای تخطی شده و جدی، ناامیدتر خواهد شد. این موضوع بسیار مهمیه که دقیقا نشون میده ارتباط این که هر چقدر آگاهی، سواد رسانه‌ای، دانش رسانه‌ای، دانایی فرد در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بالاتر بره، فرد تاب‌آوریش نسبت به محتوایی که در فضای مجازی میبینه به خصوص محتوای منفی و جعلی بالاتر میاره. یک موضوع
بسیار مهمه. آقای آل‌داوودی، پتانسیل وقتمون هم رو به اتمام هست. پتانسیل خوبی که رسانه ملی ایجاد کرد به انهای مختلف در رادیو و تلویزیون در شبکه‌های مختلف و البته بازنمایی اونها در فضای مجازی، یعنی محل اینکه مرجعیتی قرار بگیرن برای اینکه حالا فورواردی بشه و عرضم به حضورتون استفاده بشه، هم خیلی به نظرم اثرگذار بود توی مخدوش کردن آلبانی نشین ها و کسانی که حالا شما نام بردید.
دقیقا ببینید پیوست رسانه‌ای برای محتوای خوب میتونه ذریعی به دیده شدن، تاثیرگذاری و اثر شناختی محتوا رو ببره بالا، کاری که الان بسیار خوب داره انجام میشه. اما یک نکته من اینجا به شما بگم، در همین روزهای گذشته و امروز هر چقدر به انتخابات که نزدیکتر میشیم این موضوع داره شدیدتر میشه. تعداد زیادی از کاربران ضد انقلاب، سلطنت طرفا، منافقین آمدن در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام یا در تلگرام مدن کانال‌های زدن که به ظاهر کانال‌های ارزشی، کانال‌های داخل نظام، کانال های مثلا معترض با نمات های ارزشی، این به ظاهر این کار انجام دادن و خیلی ظریف دنبال دو قطبی سازی فضا، تخریب کاندیداها، دو قطبی سازی بین کاندیداهای انقلابی، بین کاندیدای انقلابی و کاندیدای حالا طیف مقابل و این مسائل هستن. مخاطب ما اینجا باید هوشیار باشه، منبعی که داره در این فضا ازش اخبار رو میگیره چک کنه، به هر محتوی اینجا اعتماد نکنه، مخصوصا در شرایط فعلی که تشخیص سوه از اون سوه در این فضا بسیار سخت است. به نظر من باید مخاطب ما اون نگاه هوشمندانه، نگاه پرسشگر، نگاه انتقادی رو به پیام‌های رسانه‌ای، به کاربران در فضای مجازی که ازشون ممکنه صفحه‌شون رو ببینه، یه اسکرین‌شات از توییتشون رو ببینه یا در اینستاگرام صفحه تصاویر و ویدیوهایی که منتشر می‌کنه رو ببینه یا در کانال‌های تلگرامی و کانال‌های مختلف و گروه‌های مختلف می‌بینه، مخاطب حداقل یک نگاه پرسشگر رو داشته باشه. با توجه به شرایط فعلی که دارن سوء استفاده می‌کنن از آزادی‌های موجود در جامعه ما و میان مثلا اکانتی میسازن به اسم یک از نامزدها، شروع میکنن یک نامزد دیگر مورد انتقاد قرار دادن و تخریب کردن.
خیلی متشکرم. درسته.
باید حواسمون جمع باشه.
خیلی ممنونم آقای آل‌داوود، با شما
خداحافظ باشین. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ. ممنون از این که با بدون خط‌خوردگی امروز دوشنبه از رادیو گفتگو همراه بودید. عصر و شبتون خوش. بدور از کرونا. خداحافظ. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام.
ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امیدوارم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در بخش دوم با شما خواهیم بود. ما رو همراهی بفرمایید. سامان